سلام و خسته نباشید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. طالبان می گویند که حاجی مالی خان صدیق معاون لویدرستیز آنها روز گذشته با شماری از مقامات ایران در کابل در مورد همکاری های سرحدی گفتگو کرده است. منابع نزدیک به طالبان گفتند که در این نشست طرق تقویت همکاری های مشترک سرحدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ملاقات در حال صورت گرفته که درگیری های لفظی مقامات عالی رتبه ایران و طالبان در مورد حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. جانب ایران گفته که اگر طالبان حق کامل آب دریای هلمند را ندهند، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. اما حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه از این ادعای ایران در مورد دریای هلمند انتقاد کرد و اظهارات رئیس جمهور و سایر مقامات ایران را نامناسب خواند. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان میگوید برای اعمار بند بخش‌آباد در فرا یک حساب بانکی ایجاد شده است. الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزیر آب و انرژی طالبان روز شنبه 20 می در مراسم افتتاح این بند در فرا گفت:
ما در همه فرا خانه به خانه گشتیم و موافقه کردیم. بار قبل که من آمده بودم شما بزرگان قومی وعده کردید که حساب بانکی باز کنیم و شما گفتید که از هر خانه پول جمع‌آوری میکنیم و این بند را میسازیم. آیا این وعده را کرده بودید؟ بله کرده بودیم.
با گفته ملا عبداللطیف منصور، اعمار بند بخش‌آباد در یک سال تکمیل خواهد شد. این در حال است که در هفته جاری مقامات ارشد ایران به شمول رئیس جمهور آن کشور اظهارات تند و تهدیدآمیز در مورد حقابه ایران از دریای هلمند داشتند. کار اعمار بند بخش‌آباد در زمان جمهوریت مخلوعی افغانستان آغاز شده است. حدود 3.4 میلیون ترک واجد شرایط رایدهی در خارج از این کشور روز شنبه 20 می رایدهی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را آغاز کردند. این پروسه تا 24 می ادامه خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری رویترز، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بین رجب طیب اردوغان و رقیب او قلچدار اوغلو در 28 می پس از آن دایر خواهد شد که هیچ یک نامزدان نتوانستند در دور خواست انتخابات در 14 می آرای لازم را به دست آورند. کمال قلچدار اوغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود تا 10 میلیون پناهجو را از آن کشور اخراج خواهد کرد. یوگنی پریگوژین رئیس شرکت قراردادی خصوصی نظامی روسی موسوم به واگنر میگوید که نیروهایش روز گذشته کنترل شهر باخمود در اوکراین را به دست گرفتند، اما وزارت دفاع اوکراین این ادعا را رد کرده است. پریگوژین در ویدیویی که در شبکه تلگرام منتشر کرده گفته که از بعد از ظهر دیروز 20 می شهر باخمود به طور کامل تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفت. اما هانا میلیار معاون وزیر دفاع اوکراین میگوید که هنوز هم درگیری های شدید در باخمود ادامه دارد و به گفته او اوضاع متشنج است و مدافعان اوکراینی مناطق صنعتی خاص را در باخمود در کنترل دارند. نبرد برای کنترل شهر باخمود طولانی ترین جنگ از آغاز درگیری بین اوکراین و روسیه است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. شماره از افغانهایی که قرار بود به امریکا یا کشورهای دیگر اعزام شوند، هنوز هم در کشورهای سوم سرگردان هستند. تعدادی از این افغانها با نیروهای امریکایی، بریتانیایی و یا سایر کشورهای ناتو در افغانستان کار کردند. این در حال است که در مورد انتقال این افغانها، بحث‌ها در کنگره امریکا و پارلمان بریتانیا داغ‌تر شده است. این هم گزارش در این مورد از همکارم آرش همایون.
با وصف آن که حدود 2 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، اما هزاران افغانی که مجبور به ترک افغانستان شدند هنوز هم در برخی از کشورها زندگی می کنند و روند انتقال شماری از این افغانها بسیار کند پیش می رود. همچنان تعدادی از افغانهایی که به طور قاچاقی به اروپا رفتند با خطر اخراج مواجه هستند. این افغانها شامل ترجمانان و کسانی هستند که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی و سایر کشورهای ناتو در افغانستان همکاری کردند و هزاران تن آنها نتوانستند که به ایالات متحده آمریکا بروند یا هنوز هم در حالت اخفا و ترس در داخل افغانستان زندگی میکنند و یا در جاهای دیگر منتظر هستند تا به آمریکا و سایر کشورها بروند. از یک افسر سابق وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان که مادر 2 کودک است و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده میشنویم.
شوهرم در ولایت هرات وظیفه داشت، دقته کماندو بود. همین حکومت که سقوط کرد دیگه شوهرم هیچ زنده و مردهش حتی معلوم نیست. ما به بسیار مشکلات تا دست پنجه نرم میکنیم. همین خانه کرایی او برق مصرف، اما تهدیدات دیگه برتون بگویم که ما آزاد گشتن نمیتونیم، یک جای میمون رفتن نمیتونیم. همی خانمایی که در اردو بود با بسیار مشکلات دست پنجه نرم میکنن.
کمیته بین المللی نجات یا IRC گفته که تا اکنون ایالات متحده آمریکا 76,000 افغان را در چارچوب عملیات خوش آمده پذیرفته است. حکومت بریتانیا نیز گفته به افغانهایی که با عساکر انگلیسی در افغانستان همکاری کرده اند پناهندگی میدهد. بر اساس روزنامه بریتانیایی اندپندنت، اما بسیاری افغانهایی که از مسیرهای خطرناک خود را به بریتانیا رسانیدند با خطر اخراج مواجه هستند. این روزنامه با اشاره به زندگی یک پیلوت افغان می نویسد که از ترس طالبان با زن و فرزندانش با یک قایق کوچک به بریتانیا رفته. اما اکنون مقامات بریتانیایی گفتند که این خانواده بر اساس یک سیاست بحث برانگیز مهاجرت به کشور رواندا در افریقا فرستاده می شود. بر اساس روزنامه نه تنها بریتانیا به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده، بلکه هر 2 حزب در کنگره آمریکا نیز با وصف وعده‌ها نتوانستند با این افغان‌ها کمک کنند. الکساندریا اوکاسیو کورتز، یکی از اعضای حزب دموکرات، در مجلس نمایندگان آمریکا به روزنامه اندپندنت گفته که ایالات متحده برخورد دوگانه بین افغانستان و سایر کشورها دارد. از ساکر سابق افغان مقیم در ترکیه، ایران، پاکستان و سایر کشورها و کسانی که با نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان کار کردن نیز از وضعیت دشوارشان شکایت دارند. شماری از کسانی هم که تا هنوز در افغانستان باقی ماندن می گویند که با خطر دستگیری، شکنجه و حتی مرگ روبرو هستند.
و این هم یک گزارش بین المللی. وزیر داخلی فرانسه در مورد افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داده است. این نگرانی اروپایی ها به شمول فرانسه بیشتر در کجا ریشه دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
جرلاد درمنن، وزیر داخلی فرانسه، در جریان سفر اخیر خود به ایالات متحده آمریکا در مورد افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داده، گفته که قبل از بازی‌های المپیک پاریس در سال 2024 برای افزایش همکاری با فرانسه از واشنگتن کمک خواسته است. جرلاد درمنن در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس با اشاره به خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، کاهش نفوذ فرانسه در قاره آفریقا و بازسازی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش گفته که در همچو شرایط خطر تهدیدات تروریستی قابل توجه است. وزیر داخلی فرانسه این سفر را به هدف تقویت همکاری پلیس و قوای قضایی فرانسه و آمریکا در امر مبارزه با تروریسم و جرایم جدی انجام داده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، جرلاد درمنن همچنان در مصاحبه در نیویورک گفته که برای اروپایی ها و فرانسه خطر اصلی تروریسم سنی اسلامگراست و همکاری ضد تروریستی بین ادارات استخباراتی یک امر کاملا ضروری است. درمنن افزوده در حالی که امریکایی ها شاید دید داخلی تر نسبت به آزمون ها دارند که تیراندازی های مکرر است، ولی آنها نباید به گفته او تروریسم سنی آنچه را که در اروپا به حیث اولین تهدید به نظر می رسد فراموش کنند. این نگرانی کشورهای اروپایی به شمول فرانسه بیشتر در کجا ریشه دارد؟ از دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی مقیم سوئیس، می شنویم.
برای پلیس فرانسه نگرانی همیشه از این است که از سرحدات اروپا کسانی که بدون پاسپورت و ویزا به صورت قاچاقی آمدن اونها را هیچ پلیس نمیفهمه اینا کی هستن، آیا مهاجرین اقتصادی هستن، آیا میتونن که اعضای داعش باشن که باز یک وقت سبب یک حمله شون. در حقیقت مشکل کلان اروپای نمی است که چون از سرحداتش نفر تیر میشه به صورت قاچاقی، همیشه اینا در یک وهم هستن که اینا کی هستن، کی میرسه در خاکشون.
جرلاد درمنن وزیر داخلی فرانسه با لیزا موناکو معاون لوی سارنوال و الیخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا ملاقات نموده و از مرکز آموزشی پلیس فدرالی آمریکا یا FBI در کوانتیکوی ایالت ویرجینیا بازدید کرده است. سفر دارمنن به آمریکا در حال صورت گرفته که فرانسه برای بازی‌های المپیک ماه جولای در سال 2024 میلادی، همچنان جام جهانی ورزش رگبی و دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از شهر مارسی در اواخر سال جاری آمادگی می‌گیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چه عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالای فطرت، استاد پوهنتون کابل رشته علوم اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان را می‌بینیم که نظرشان نسبت به مهمانی رفتن، ورزش کردن، فیلم دیدن، تفریح کردن، بازی یا سرگرمی دیگر اتلاف وقت است. آنها بیش از حد کار می‌کنند و فکر می‌کنند که اگر 24 ساعت کار کنند خیلی پیشرفت خواهند کرد. اما به باور روانشناسان آنها رفته رفته از پا در می‌آیند و فرسوده می‌شوند. این گروه از آدم ها هدف زندگی را سخت کوش بودن و پیشرفت و ترقی، رقابت و موفقیت به هر بهایی می دانند. بعض از این افراد حتی وقت گذرانی را گناه دانسته و تفریح و سرگرمی را تنبلی، تن پروری، تن آسایی و بیاری می دانند. آنها فواید تفریح کردن را دست کم می گیرند و به اندازه کافی و خود استراحت نمی دهند تا هوشیاری و تمرکز را حفظ کنند. مطالعات روانشناسان نشان دادند توزیع رفتارها، یعنی آمیختن کار و تفریح، کیفیت و بهره‌وری زندگی را بالا می برد. تفریح و بازی تمرکز و اثر بخشی کارتان را بیشتر می کند. فهیم احمد یک تن از محصلین پوهنتون کابل است. او می گوید این که جوانان تفریح نمی کنند عوامل مختلف دارد.
دلایل مختلف می تانه بوده. یکی از دلایل می تانه اشاره به این داشته باشیم که جوانان ما اکثریتشان تقسیم اوقات کاری ندارن، یعنی به پلان، به برنامه و به هدف پیش میرن. و دوم و گزینه اساسی مشکلات اقتصادی است که یک جوان نمیتونه به پلانی که دارد پیش بره و در کل نمیتونه تفریح داشته باشه. مشکل ای است که جوانان ما قد درگیر مشکلات اقتصادی شدن که تا امو رخصتی خودم نمیفهمن. حتی اگه میشه بگویم که من خودم نمیفهم که امروز چند شنبه است یا اصلا در کدام روز هفته روان هستیم، فقط صبح از خواب بیدار شده این فکر هستی که چی باید کنم، چه قسم یک مشکل محل بسازم و چه قسم فامیل مهمای مالی بکنم. و این دلیلی است که اصلا دم رخصتی هم یا دخل تیرش میکنن یا هم اگر بیدار هستن دمو طبق معمول در کار و روزگار خود مصروف است. ولی ما که ارزش خو خیلی میتم اما متاسفانه وقت ندارم، چون درگیر روزگار و در کل مصروف کار روزگار خود هستیم. میتونیم بوی متوجه روزها و تاریخهای ماه